بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که مدرکه حیوانی تقسیم میشه به دو قسم، یکی ظاهره یکی باطنه. ظاهره اقسامی داشت که گذشت، باطنه اقسامی داشت که در صدد بیانش بودیم. مقدمتا مصنف مطلبی رو ذکر کردن که در این حواس خمس باطنه سه فرق بیان شد، اون فرقها رو توضیح دادن. بعد از ذکر فرقها وارد شمارش این پنج حاسه میشن. در جلسه گذشته این پنج حاسه توضیح داده شدن و کارشون هم بیان شد و محلشون هم ذکر شد. معلوم شد که یکی از این قوا حاسه حس مشترکه و کارش صید صوری است که حواس خمس ظاهره صید کرده و جاش تجویف اول از سه تجویف، مقدم تجویف اول مغزه. و دومین قوه مصور است به قول اطباء و خیال است به قول فلاسفه که کارش حفظ صوره و جاش مؤخر تجویف اوله. سومین قوه متصرف است که دو اسم دیگر و سه اسم دیگر هم داره که بعد که رسیدیم به توضیحش ذکر میکنم انشاءالله. این قوه کارش درک و تصرفه، هم درک صور داره هم درک معانی داره و هم تصرف در هر دو داره. اینم اشاره شد که این قوه متصرفه در جای سوم قرار گرفته تا بین مدرک صور و مدرک معانی باشه و دسترسی به هر دو داشته باشه، هم بتونه در صور تصرف کنه هم در معانی تصرف کنه. این جاش مقدم تجویف ثانی یعنی اندت دوده هست، اونجایی که شبیه کرمه. چهارمین قوه واهمه است، کارش عبارت هست از درک معانی جزئیه و جاش هم مؤخر تجویف وسطه یعنی تجویف دومه. پنجمین قوه ذاکره است که سه نام دیگر هم داره و این حافظه و خزینه معانی یعنی خزینه واهمه به حساب میاد و جاش هم مقدم تجویف آخره یعنی تجویف سوم. اینا مطالبی بود که قبلا هم توضیح داده شد، الان هم در عبارت همین مطالب میاد. ایشون بعد از این که دومین قوه رو که مصوره و خیال ذکر میکنه، یه مطلبی رو به صورت جمله معترضه میاره. میگه حالا که ما حس ظاهر رو شناختیم، حس مشترک را هم که حس باطنی شناختیم، مصوره را هم که حافظه این حس مشترک و حافظه صوره شناختیم، ببینیم بین این سه تا چه فرقی هست. فرق بین حس ظاهر و حس مشترک و مصوره رو بیان میکنن. بعد از اینکه این فرق تموم شد وارد بیان سومین قوه که قوه متصرف است میشه. پس توجه داشته باشید که به همین ترتیبی که از خارج عرض شد ایشون بیان میکنن، به همین ترتیب پنج قوه رو ذکر میکنن. منتها بعد از ذکر قوه دوم و قبل از ذکر قوه سوم یه مطلبی رو به عنوان جمله معترضه نصف صفحه بحث دارن که اون رو خیلی
لوگو که چیزی که
و یر با فیه بعدتی و دیگر اون چی که در این بالا مصدر خاصی اگر نقشی روش بکشی قبول میکنن رو بزنی کنن، اگر کس رو قبول یکی دیدن خواب که قبول کسی کنن از این چیز رو قبول کرده و حفظ کرده و روش حفظ قبول کنن. اگر حفظ قبول کنن قوه حافظ و قوه قابل هم استمشترش قابل مصدر حافظه، از اینه با دو قوه به حساب بیاد نمیتونن به قوه این بردن بعدم اندن قبول لقوتین غیر از قوت لطیق حضی، قبول مال قوه است، غیر از قوه است به اون قوه انجام میشه. حافظ تا قابل فرق داره، فعتبر ذالک من الماء، برای روشن شدن فرق بین قبول و حفظ این رو با آب آزمایش کن. فان له قوت قبول نقش و رقم، هم نقاشی رو قبول میکنه هم عددی رو که روش میکنه. ولی لیسه لبو قوت حفظه، شکل دیگه نمیتونه حفظ کنه. الان انا نزیده که لحاظا تحقیق هم نفرد بعدا حافظ خواهی کرد که این قوه مشترک با قوه مصدر فرق داره. حالا فقط همین اندازه با این مثال شما رو نگاه کنید. مطلب دوم، اگر میخواید فرق بین حفظ داره ما با چشممون این قطعه رو از همون بالا دنبال میکنیم تا پایین. این قطعه رو چشم ما در هر موضوع در اون موضوع بالا به صورت قطعه میبینه، از اون موضوع که ظاهر شد آمد پایین دوباره به صورت قطعه میبینه. چشم ما فقط محاضی خودش رو میبینه، الان محاضی با اون قسمت قطعه رو در اون قسمت میبینه، بعد که قطعه آمد پایین چشم میخورده پایین تر کشیده میشه، قطره رو در منطقه پایین تر میگینه و ها که از نمیاد قطره. اما مخابره میکنه این رو به حس مشترک. حس مشترک صورت قطره رو در حالی که در نقطه الف گرفت، هنوز این صورت از چون حس مشترک مثل چشم نیست زود صورت ازش بره، یعنی اصلا چشم صورت رو نمیگیره، تا گرفت همون محاضی خودش میگیره، تا از محاضات برطرف شد تمومه، صورت دیگه از چشم رفته. اما حس مشترک حد مختصر این صورت رو نگه میداره. بعد قطره وقتی که در نقطه الف صورتش مخابره، صورتش به وسیله چشم درک میشه، مخابره میشه به حس مشترک. وقتی میاد تو نقطه ب، صورت از چشم، صورت نقطه الفی از چشم رفته، الان توی چشم صورت نقطه ب رسم شده، اما هنوز در حس مشترک صورت نقطه الف زائل نشده که صورت نقطه ب فرسته باشه، صورت نقطه ب متصل بشه به صورت نقطه الف و هاکذا. در حس مشترک این قطعه قطعه ها به صورت خط متصل و متصل. اگر نبود حس مشترک، ما قطعه بارون رو به صورت خط مستقیم نمیدیدیم. از این که ما قطعه بارون رو به صورت خط مستقیم میبینیم، کشف میکنیم که حس مشترک داریم. ولی بعد از این که این بارون به زمین نشست و دیگه چشم ما از اون بالا تا زمین ادامه پیدا کرد و دیگه ورداشتیم، خط از حس مشترک میره، قطرات از چشم میره، خط هم از حس مشترک میره. ولی هنوز خط رو ما میبینیم، با اینکه دیگه بارونی نیست، خط رو میبینیم. این خط کجا؟ تو مصدره. بعد از غیبت اون صورت هنوز اون صورت محفوظه. کجا محفوظه؟ مصدره. پس دیدید که با قطره بارون ثابت کردیم که سه قوه هستن، فرق بینشون. قوه باصره قطره رو به صورت قطره میبینه در هر جایی که هست. قوه حس مشترک قطره رو به صورت خط میبینه، چون صورتهایی که فرستاده میشه به حس مشترک چنان پی در پی میاد که هنوز صورت اولی نرفته صورت دومی ملحق میشه و قهرن این صورتها به هم متصل میشه، خط پیوسته دیده میشه. بعد که دیگه بارون تموم میشه، حس مشترک صورتها رو همه رو از دست داده، چشمم که دیگه صورتی درش مرتسم نمیشه، بازم میبینیم خط دیده میشه. این خط توی مصوره دیده میشه. مثال بعدی، خط مستقیمی رو تصور کنید که این خط انتهاش بچرخه، یک طرفش ثابت باشه، یک طرفش بچرخه. مثلا مثالی که دیگه خودمون باش سر کار داریم، آتشگردون یک جسم مستقیمیه. یه سرش رو به دست میگیرین، یه سر دیگه‌اش هم پایینه. وقتی میچرخونین یه سرش میچرخه، سری که دست ما ثابته، وقتی دست ما میچرخه، ولی خب یه دست فرض کنیم ثابته، اون سر میچرخه. اون سر دیگه که میچرخه، چشم اون سر رو چطوری میبینه؟ آتش چرخون در نقطه الف الان میبینتش، رفت طرف بالا طرف ب باز میبینتش، رفت طرف دال جیم باز میبینه، رفت طرف دال باز میبینه، همینطور نقاط عوض میشه، ولی چشم در هر نقطه‌ای که هست آتش گردون میبینه. بعد این آتش گردون رو، اون نقطه ها رو، صورت ها رو این مخابره میکنه به حس مشترک. صورت قبلی رو از دست نداده، صورت دوم رو میگیره، ملحق میکنه به صورت دوم و هاکذا. قهرن این آتش گردون به صورت دایره دیده میشه. چشم به صورت دایره نمیبینه، چشم نقطه نقطه میبینه. حس مشترکه که این نقطه ها رو به هم وصل کرده و دایره دیده. بعد که آتش گردون رو نگه میداریم، باز میبینید اون دایره تو ذهنتون هست. این دایره تو کجاست؟ حس مشترک که نیست دیگه، حس مشترک از دست داده، هست در مصوره باقی مونده. بنابر این فرق بین حس ظاهر و حس مشترک و مصوره با این دو مثال روشن شد. یک مثال که تولید خط میکنه، یک مثال هم که تولید دایره میکنه. و اذا اردت ان تعرف الفرق بین فعل حس ظاهر، فعل حس مشترک و فعل مصوره، اگه فرق بین این ستا رو میخوای ببینی، فتأمل حال القطره التي تنزل من المطر، قطره ای که از باران نازل میشه و خط مستقیم دیده میشه. این یک مثال. دوم، و تأمل حال شیء مستقیمی رو که یدور دور میزنه، فیورا طرفه، اون انتهاش دیده میشه دائرتن. اینو تأمل کن، به این دوتا مثال تأمل کن. در حالی که لا یمکن ان یدرک الشیء خطن او دائرتن الا و یورا فیه مرارا، مگر این که این شیء ممکن نیست که درک شود، شیئی که نقطه است به صورت خط درک بشه، شیئی که نقطه است به صورت خط درک بشه یا به صورت دایره درک بشه ممکن نیست، مگر اینکه اون شیء یورا در اون حس مرارا، چند بار تو اون حس دیده بشه. اگر چند بار تو حس دیده شد، اون وقت به صورت خط در میاد یا به صورت دایره در میاد. ضمیر فیه رو توجه کنید، الا و یورا فیه، یعنی در اون حس مرارا. خب آیا در حس ظاهر چند بار دیده میشه؟ نه، حس ظاهر که نمیتونه بیش از یه بار ببینه. حس ظاهر یه بار میبینه، دو مرتبه که نقطه آمد تو نقطه ب بازم یه بار میبینه. حس ظاهر نیست که چند بار میبینه. پس حس ظاهر خط مستقیم نمیبینه، چیز دیگه است که خط مستقیم میبینه یا دایره میبینه. ول حس ظاهر لا یمکن ان یرا اون نقطه و اون شی رو مرتی، بل یرا و حیث هو، میبینه اون شی رو همونجا که هست. اگه تو نقطه الفه، تو نقطه الف یک بار میبینتش، بعد که میاد تو نقطه ب، باز تو نقطه ب یک بار میبینتش. اینطور نیست که چند بار ببینه. لکن نه اون شی، ضمیرها رو توجه کنید و اصل عبارت هم توجه کنید، مطلب روشنه ولی عبارت رو پیچیده آورده. لکن نهو، لکن اون شی اگر مرتسم شد در حس مشترک، قطره بارون در وقتی که تو نقطه الف بود مرتسم شد تو حس مشترک، و زال، یعنی زال از نقطه الف، خود اون قطره، خود اون قطره، نه اونی که توی حس مشترکه، اون که زائل نمیشه به این زودی، اون قطره مرتسم شد تو حس مشترک، بعد خود اون قطره خارجی زال از موضعش، آمد تو نقطه ب، زال از نقطه الف و وارد شد در نقطه ب، قبل از این که محو شود صورتی که در نقطه الف بود، قبل از این که محو شود این صورت از حس مشترک، قبل از این که از حس مشترک صورت نقطه الف محو بشه، این شی از نقطه الف زائل شد آمد نقطه ب، اون وقت ادرکه ظاهر حیث هو، باز حس ظاهر این رو درک میکنه همونجا که از، یعنی تو نقطه ب، باز تو نقطه ب صورتی تشکیل میده میفرسته به حس مشترک، و ادرکه الحس المشترک. اما حس مشترک دیگه تنها تو نقطه ب این قطره رو نمیبینه، بلکه تو نقطه الف و تو نقطه ب میبینه. یعنی حس ظاهر میبیند، اینو خوب دقت کنید، حس ظاهر میبیند این الف، این نقطه قطره رو، حیث و کان، حیث و کان اول الف بود، حیث و کان حالا بست. اما حس مشترک میبیند این قطره رو، حیث و کان که الان بست، و حیث و کان که الان الفه، و حیث و ساره که الان بست، حیث و کان که الفه و حیث و ساره که الان بست. یعنی هم الف رو الان داره میبینه، هم ب رو الان داره میبینه، صورت الف ازش محو نشده. ولی ادرکه الحس المشترک کأنه کائن، گویا این قطره یا اون آخر اون آتش گردون هست، حیث و کان فیه، همونجا که بود، و کائن حیث و سار الی، همینجا که الان رسیده. هم میبیند که کأنه کائن حیث و کان فیه، همونجا که قبلا بود، یعنی نقطه الف، هم کائن حیث و سار الی، به اونجایی که الان منتقل شده، این نقطه ب، هر دو رو الان داره میبینه. اما باصره اون وقتی که تو نقطه الف بود نقطه الف رو میدید، ب رو دیگه نمیدید، حالا که اومده تو ب نقطه ب رو میبینه، الف رو دیگه نمیبینه. اما حس مشترک در همین آن هر دو رو داره میبینه. فرعا این حس مشترک امتدادن مستدیرا، یا امتدادن مستقیما، چون صور رو حفظ کرده، از دست نداده. و ذالک لا یمکن ان ینسب الی حس ظاهر، البته این دیدن امتداد ممکن نیست که به حس ظاهر نسبت داده بشه. امتداد دیدن به حس ظاهر نمیشه نسبت داده بشه. چرا؟ چون حس ظاهر هی نقطه نقطه میبینه. خب تا اینجا فرق بین حس ظاهر و حس مشترک معلوم شد. حالا حس قوه مصوره چه میکنه؟ اما القوه المصوره اون چه میکنه؟ فتدرک الامره، یعنی امتداد مستدیر و امتداد مستقیم رو درک میکنه، و تتصورهما، هنوز هم تصور میکنه اونها رو، و این بطل الشیء و قاو، ولو این که اون شیء یعنی قطره از بین رفت، آتش گردون قاو از بطل و قاو، قطره آتش گردون باطل شد، یعنی دیگه الان اثری از قطره نیست، اثری از آتش گردون نیست، ولی اون صورت ممتد، چه ممتد مستقیم چه ممتد مستدیر، هنوز تو این قوه مصوره هست. پس بین حس ظاهر و حس مشترک و مصوره فرقه. بعد از اینکه دومین حس باطن رو ذکر کردن و تتمات این بحث رو هم گفتن که به این صورتی که بود عرض شد وارد سومین قوه میشن، که این هم احتیاج به خارج گفتن نداره، با بیاناتی که گفتم روشن میشه. فقط باید بدونیم که این قوه چهار تا اسم داره. این قوه سوم که اسمش متصرف است، یک اسمش متصرف است، سه اسم دیگه هم داره. متصرفه چون همونطور که گفتیم تصرف میکنه در صور و در معانی. اما اگر این متصرفه تحت اختیار واهمه باشه، چنانچه در حیوان اینطوره، بهش گفته میشه متخیله. اگر تحت تصرف عاقله باشه، چنانچه در انسان اینطوره، بهش گفته میشه متفکره. در تحت تصرف واهمه اگر باشه متخیل است، حتی اگر در انسان باشه. اما در حیوان خب واضحه. در انسان وقتی تحت قوه واهمه باشه شروع میکنه به صورت گیری، همونطور که گفتم صورت انسانی رو با بدن اصلی ترکیب میکنه یا تفصیل میده. اما در عاقله که باشه قیاس تشکیل میده، یعنی صغرا کبرا میچینه، معقولات رو کنار هم میذاره، اینم متفکر نامیده میشه. پس اونی که در منطق کار میکنه و قیاس تشکیل میده همین قوه متفکره و متصرفه ماست. این قوه نامش متخیل است اگر تحت تصرف واهمه باشه، نامش متفکر است اگر تحت تصرف عاقله باشه، نامش متصرف است مطلقا، نامش خیال است مطلقا. و این همون خیالی که گفتم معجزه میکنه. ثم القوة التي تسمى متخيلة، یعنی بعد از اون دوتا قوه، قوه ایست که متخیله نامیده میشود بالقیاس الى نفس الحیوانیه، یعنی اگر تحت تصرف واهمه باشه و به ملاحظه نفس حیوانی نگاهش کنیم، کارهای حیوانی ازش بکشیم، بهش میگیم متخیله. و متفکرتن یا مفکرتن، متفکره بهش گفته میشه و به نفس مفکره گفته میشه، به اونم ممکنه مفکره گفته بشه. و مفکرتن بالقیاس الى نفس الانسانیه، اگر تحت تصرف نفس انسانی و قوه عاقله قرار بگیره، یعنی انسان به ما انه انسانون به ما انه عاقلون ازش استفاده کنه، متفکر نامیده میشه. و هی قوتون، این جاش اینجا تجویف اوسطه، و هی قوتون مرتبتون فی تجویف الاوسط من الدماغ، یعنی مقدم تجویف اوسط، تجویف دوم، این در دوده، در نزد همون دوده. دوده گفته همون شبیه کرمه که بین دو تا شیار قرار گرفته و دائما حرکت داره، دائما مثل قلب که میزنه اونم دائما حرکت داره. منشأنها، حالا کار این قوه چیه؟ منشأنها یعنی منشأن این متخیله، منشأن این قوه این است که ترکبه بعض ما فی الخیال مع بعض و تفصله بعضه عن بعض. شأنش این است که ترکیب کند بعضی از آن چرا که در خیال است. خیال گفتیم همون مصوره، یعنی حافظه حس مشترک، چیزایی رو که در اون هست ترکیب کنه، بعضی رو با بعضی و تفصیل بده بعضی رو از بعضی. البته تنها کارش منحصر به صورت نیست، در معنا هم تصرف میکنه. ایشون احتمالاً کار معنا رو به گردن واهمه گذاشتن، بعدن میرسه این تیکه. به حسب الاراده، این کارایی هم که میکنه با اراده این کارا میکنه، اینطور نیست که بی اختیار باشه، نه، با اراده ترکیب میکنه، با اراده تفصیل میکنه. خود ما میشینیم پیش خودمون میبافیم، این بافتنا همه کار اونه. چهارمین قوه، ثم القوة الوهمیه وهیه قوتون مرتبتون در نهایت و پایان تجویف اوسط از مغز. کارش چیه؟ تدرکل معانی غیر المحسوسه، معانی غیر محسوسه رو مثل محبت، مثل عداوت، اینا رو درک میکنه. اما معانی که جزئی هن، یعنی الموجوده فی المحسوسات الجزئیه، مثل قوه وهم رو میگه. واهمه مثل قوه ایست که موجود است در شات، در گوسفند، که حکم میکند به اینکه که هاز از زد، نه کلی زد، هاز از زد محروبون ان هست، جوریست که باید ازش فرار کرد. اون معنایی که از این زد درک میکنه عداوت جزئیه. یا ان هاز الولد هو المعطوف علیه، قابل عطف، قابل توجه، قابل احسان، مورد توجه، یعنی دوستی، محبت، محبت این ولد رو درک میکنه. خب در بین این پنج قوه که ما داریم توضیح میدیم، پنج قوه ظاهری، وهم سلطان هم است. اگرچه خیال بیش از همه فعالیت داره، اما وهم سلطانه. به خاطر همین سلطنت هست که بعضی ها گفتن تمام تصرفات مال خود همین واهم است. یعنی چون این سلطان بر اون خیاله، اگر خیال هم تصرفی میکنه در واقع واهم تصرف کرده. این بود که گاهی میگفتم بعضی خود واهم رو متصرف میدونن، همینه جهتش، چون سلطان برای همه، بر همه این قوا. به این جهت بعضی گفتن متصرف در متخیلات اینه، نه اون قوه متصرفه. و یشبه ان تکون هی ایزن المتصرفه فی المتخیلات ترکیبا و تفصیلا. به نظر میرسه که همین قوه وهم هم باشد اونی که تصرف میکنه در متخیلات، یعنی در صور مخزونه، در خیال تصرف میکند به نحو ترکیب یا تصرف میکنه به نحو تفصیل. پنجمین قوه، ثم القوه الحافظه از ذاکره. چهار تا اسم داریم قوه: حافظه، ذاکره، متذکره، مسترجعه. مسترجعه که بهش میگیم برای این که دوباره بر میگردونه، یعنی معنایی رو که دیگه از واهم رفته دوباره با فکر این به ما میده، استرجاع میکنیم به وسیله این حافظه معنا رو. ذاکره، حافظه، ذاکره، متذکره، مسترجعه. بله؟ حالا همجوری اسم گذاشتن دیگه، ذاکره چون خودش واجده، متذکرش شاید به خاطر این باشه که نفس رو دوباره آگاه میکنه، حتی به این مناسبت دیگه. ثم القوه الحافظه الذاکره و هی قوه مرتبه فی التجویف المؤخر من الدماغ. این دیگه توی خود تجویف آخریه، تجویف سوم. تحفظ ما تدرکه القوه الوهمیه من المعانی غیر المحسوسه، محسوسه فی المحسوسات الجزئیه. حفظ میکند آنچه را که قوه وهمیه درک کرده. اونی که قوه وهمیه درک کرده چیه؟ عبارت است از معانی غیر محسوسه ای که موجودن در محسوسات جزئیه، یعنی همونی که مدرک وهمه. اونی که مدرک وهمه این حافظه حفظ میکنه، پس این خزینه وهمه. دو تا مطلب اینجا در پایان بحث نفس حیوانی، دو تا مطلب ذکر میکنن. یکی رابطه قوه حافظه با قوه واهمه، یکی رابطه قوه واهمه با اون معانی که درک میکنه. بر من حافظه نسبت به واهمه به منزله مصوره نسبت به حس مشترکه. همونطور که مصوره خزینه است برای حس مشترک و برای حواس، برای صوری که حواس درک میکنن، همچنین حافظه خزینه است برای آنچه که معانی که واهمه درک میکنن. پس نسبت حافظه به واهمه مثل نسبت مصوره به حسه، منتها تفاوت اینه که مصوره مخزن صوره و حافظه مخزن معانی است. این مطلب اول. و نسبت القوه الحافظه الى القوه الوهمیه که نسبت القوه التي تسمى خيالا الى الحس. نسبت قوه حافظه به قوه وهمیه مثل نسبت قوه است که خیال یا مصوره نامیده شد نسبتش به حس. همونطور که خیال نسبت به حس خزینه است، همچنین حافظه نسبت به وهم خزینه است. منتها تفاوت اینه که خیال صور رو میگرفت و این حافظه معانی رو میگیره. حالا واهمه نسبت به معانی به منزله حس نسبت به صوره. حس صور رو درک میکنه، واهمه معانی رو درک میکنه. پس خلاصه این شد که حافظه و مصوره که خیالن حافظن، یکی حافظ معنا یکی حافظ صورت، واهمه و حسم مدرکند، یکی مدرک معنا یکی مدرک صورت. توجه کردین در نسبت اول دوتا حافظها رو با هم سنجید، در نسبت دوم دوتا مدرکها رو با هم می سنجید. و نسبت تلکل قوه، تلکل قوه یعنی قوه وهمیه، حتما این زمیره و مشارنه رو توجه کنید. نسبت تلک القوه یعنی قوه وهمیه الى المعانی مثل نسبت هذه القوه یعنی حس الى صور المحسوس است. همونطور که حس صور محسوس رو درک میکنه، واهمم معانی رو درک میکنه. پس حس مدرکه، واهمم مدرکه، منتها یکی مدرک صورت یکی مدرک معنا. همچنین که حافظه حافظ بود و مصوره هم حافظ بود، منتها یکی حافظ معنا یکی حافظ صورت. فهذهی هی قوه نفس الحیوانیه. این دو قسم از اقسام اولیه نفس حیوانی بود که یکیش مدرکه و یکیش محرکه بود و هر کدوم باز به اقسامی تقسیم شدن، بالاخره به طور کامل قوای نفس حیوانی بیان شد. حالا نوبت بیان قوای نفس ناطقه یعنی نفس انسانی است. می فرمایند که نفس ناطقه انسانی دارای دو قوه است که از خاصه های انسان به حساب میاد و در باقی حیوانات وجود نداره. یکی قوه عملی عامله که اسمشو می داریم عقل عملی و دیگری قوه عالمه که اسمشو می داریم عقل نظری. این دوتا رو عقل نامیدن، در حالی که از هم جدا هستند. یکی فعلی است و یکی انفعالی. عقل عملی فعلی است به دلیل اینکه خود ایشون در همین صفحه 37 خط هشتم می‌فرمان فالعامله قوتون هی مبدأ محرک لبدن. مبدأ محرک قوه فاعلی است، اما عقل نظری قوه انفعالی است به دلیل اینکه خود ایشون در صفحه 39 خط اول می‌فرمان و اما القوه النظریه فهی قوه من شأنها ان تنتبع به صور الکلیه المجرده. انتباع یعنی انفعال. پس عقل عملی فعلیه و عقل نظری انفعالیه. به این جهت این دوتا با هم تفاوت دارن، با اینکه تفاوت دارن هر دو رو عقل نامیده. این که هر دو عقل نامیده شدن یا به خاطر اینه که اشتراک لفظی و اشتراک اسمی در کار، یعنی دو بار وضع شده، یک بار وضع شده برای این قوه و یک بار وضع شده برای اون قوه، پس در هر دو قوه عقل به صورت حقیقت استعمال میشه، یا به خاطر تشابه اسمیه، یعنی در واقع برای یکی از این دوتا وضع شده، دیگری را هم عقل نامیدن تا اسم هر دو شبیه بشه. و البته این تشابه اسمی یک تشابه واقعی را هم داشته، یعنی به خاطر یک تشابه واقعی بوده، چون هر دوی اینها رئیسند، هم عقل نظری رئیس قواست هم عقل عملی رئیس قواست. به خاطر ریاستی که داشتن همه رو عقل نامیدن، چون عقلم بالاخره در بین موجودات ریاست داره، یعنی بر مثال و بر طبیعت ریاست میکنه. به این جهت این دو قوه‌ام که رئیس شعبه های خودشون بودن عقل نامیدن. اینا با هم شباهت واقعی هم دارن، علاوه بر این که تشابه اسمی دارن، به خاطر اون شباهت واقعی که بینشون بوده اسمشون رو هم مشابه هم انتخاب کردن. و الا وضع یکی بوده، یکی حقیقت یکی مجاز. علی حال هر دو عقل نامیده شدن، حالا با تعدد وضع یا با وحدت وضع فرقی چندان نداره. و اما نفس ناطقه الانسانیه فتنقسم قواها الى قوه عامله که عقل عملی نامیده میشه و قوه عالمه که عقل نظری نامیده میشه. و کل واحدت من القوتین تسمى عقلا، این اسم گذاری که برای این دو قوه است یا به اشتراک اسم یا به تشابه اسمی که توضیح دادم. ابتدا قوه عامله رو ایشون بیان میکنه، حدود دو صفحه درباره این قوه عامله صحبت میشه. بعد قوه نظریه در اول صفحه 39 مطرح میشه تا پایان صفحه 40 هم ادامه پیدا میکنه. در همون دو خط پایانی صفحه 40 مطلب بعدی رو شروع میکنن تا آخر فصل. پس ما در این دو صفحه بحثمون در عقل عملی است، در این دو صفحه که الان میخوام بخونیم. ابتدا عقل عملی تعریف میشه، بعد سه تا کار برای عقل عملی هست، اون سه تا کار توضیح داده میشه، بعدن رابطه این عقل عملی با قوای بدنی ملاحظه میشه. این سه مطلب در این عقل عملی هست. اما تفسیر عقل عملی میفرمان که عقل عملی قوه است که مبدأ محرک بدنه. محرک بدن هم اون قوه منبست در عضلات، همون قوه نزوعیه و شوقیه حیوانیه است که گفتیم به این قوه منبست در عضلات دستور میده. ولی مبدأ همه این محرک ها عقل عملیه. پس مبدأ محرکه، یعنی هم محرکه هم بر تمام این محرکات ریاست داره. افعال جزئی تماماً به وسیله همین عقل عملی انجام میشه، منتها نه مباشرتاً بلکه به واسطه دستوری که میده. او تنظیم میکنه این افعال را، تنظیم میکنه بر طبق فکری که داره، یعنی این کارها همه با فکر صادر میشه. اینطور نیست که به طور طبیعی حاصل بشه، همونطور که کار آتش مثلا سوزاندن است به طب. این نه، این با فکر کار انجام میده. بعدم بر طبق آرایی که در بین جامعه پذیرفته شده کار انجام میده. آرای مختلفی در جامعه پذیرفته شده و عقلا سازش کردن که بر طبق این آرا عمل کنن. بعضی از این آرا مربوط به فلان عمله، بعضی ها مربوط به فلان عمله. در هر عملی عقل عملی از اون رأی مربوط به همون عمل استفاده میکنه. مثلا یکی از اعمال انسانی تکلمه، صحبت کردنه. در مورد صحبت کردن ما این قضیه عرفی رو داریم که از صدق و حسنون و الکذب و قبیحون. عقل عملی اگر مؤدب به آداب باشه سعی میکنه بر طبق این قضیه عمل کنه، یعنی گفتاری رو که بدن به دستور او و با فکر انجام میده سعی میکنه در همین چارچوب این قضیه انجام بده، در این محدوده انجام بده که صدق حسنه پس انجامش بده، کذب قبیحه پس ترکش بکنه. و همچنین در باقی افعال قضایایی که موجوده سعی میکنه که افعالشو بر طبق اون قضایا انجام بده. بنابراین عقل عملی قوه است که محرک و مبدأ محرک بدن است. بدن رو به طرف افعال جزئی با فکر و بر طبق مقتضای آرایی که پذیرفته شده سوق میده، بدن رو به سمت چنین افعالی تحریک میکنه. این معنای قوه عملی است. دقت میکنید که ایشون قوه عملی رو چنانچه از مطالب بعدی هم به دست میاد قوه مدرک مثل عقل نظری به حساب نمیاره. دیگران یعنی بعضی ها عقل عملی و عقل نظری رو هر دو رو دو شعبه ادراکی انسان قرار دادن. گفتن عقل عملی هم درک میکنه، اون تا حسن قوه درک میکنه، محدودتر از عقل نظری است. اما ایشون ادراک رو به عقل نظری نسبت نداده. ایشون ادراک رو به عقل نظری نسبت میده، تحریک رو به عقل عملی. منتها عقل عملی اینطور نیست که خالی از درک باشه، اون هم درک میکنه، کار با فکر انجام میشه. اما درکی که به این ترتیبه که سید شده دیگرها رو میگیره. مثلا عقل نظری اگر معقولات کلی رو درک کرده، معانی کلی رو درک کرده، یا وهم معانی جزئی رو درک کرده، یا متخیل صور رو درک کرده، این از اون مدرکات اونها استفاده میکنه، با اونها سر کار داره. اما خودش اینطور نیستش که مستقیما سید بکنه و مدرکی رو بگیره. بالاخره کمک میکنه با مدرکات و خودش هم بهره ای از ادراک داره، اما در واقع مبدا محرکه. لذا میبینید در بعد هم که میخواد کارشو توضیح بده و رابطهشو با قبا نشون بده، میگه عقل عملی از احکام عقل نظری استفاده میکنه، خودش مستقیما اینطور بدون کمک عقل نظری و بدون کمک مدرکات کاری انجام نمیده. این رو داشته باشید که ما بهش کار داریم. فل عاملت و قوتون هیم مبدعون محرکن لبدل الانسانی محرکن الالعفائیل جزئیت الخاصه. بدن انسان رو تحریک میکنه به افائیل جزئی خاصه، اون هم با فکر، به رویه با فکر، به طوری که این افائیل صادر شوند هم به فکر هم بر مقتضای آرایی که اختصاص به این افائیل داره. مثلا اگر فعل ما تکلمه، آرایی که مربوط به تکلمه. اگر فعل ما مثلا رفتن به جایی است، آرایی که مربوط به رفتنه. و هاکذا اصطلاحیه، و در نسخه داریم اصلاحیه، آرایی که اصلاحی باشه، یعنی به صلاح جامعه باشن، یا آرایی که عقلا برش صلح کردن و پذیرفتن و سازش کردن. این تفسیر عقل عملی است. اما سه کار، مطلب دوم اینه که سه کار از عقل عملی برمیاد. عقل عملی دارای سه کاره، زیرا که سه اعتبار داره، سه جنبه داره، با هر جنبه از او کاری صادر میشه. اعتبار اول اینه که ما مرتبط با قوه حیوانیه نزوعیه ملاحظش کنیم. در وقتی مرتبط با این قوه است، از او کاری صادر میشه، براش وضعی هست. در دوم اینه که ما او را ملاحظه کنیم با قوه متخیله و قوه متوهمه. در این حالتی که مرتبط با این دو قوه به حساب میاد، باز وضع دیگری داره. سوم اینه که به نفسها ملاحظش کنیم، نه مرتبط به قوه حیوانیه نزوعیه و نه مرتبط به قوه متخیله و متوهمه، بلکه خودش رو مستقل حساب کنیم. ولی وقتی مستقل حساب میشه، باز هم از عقل نظری مدد میگیره به بیانی که گفتیم. اون وقت در اون صورتی که مستقل تصور میشه و به نفسها تصور میشه، باز وضع دیگری داره غیر از اون دو وضع قبلی و فعل دیگری داره. پس عقل عملی سه وضع داره، سه فعل داره، چون سه اعتبار داره، سه جنبه داره، که اینا رو یکی یکی توضیح میدیم. فعلا فهرستشون و لها برای این قوه عامله اعتباریست نسبت به قوه حیوانیه نزوعی یعنی شوقی، و اعتباریست نسبت به قوه حیوانیه متخیله و متوهمه، و اعتباریست نسبت به خودش. حالا اما اعتبار اول، در اعتبار اول که ما عقل عملی رو مرتبط با قوه نزوعیه، با قوه حیوانیه نزوعیه یعنی شوقیه قرار میدیم، در عقل عملی هیئتی حاصل میشه بر اثر حوادثی که پیش میاد. هیئتی در عقل عملی حاصل میشه که اون هیئت منشأ میشه که فعلی از انسان صادر بشه، که چیزی از انسان صادر بشه، امری از انسان صادر بشه، برای انسان امری حاصل بشه. اون امر گاهی انفعالی است، مثل خجالت، گاهی فعلی است مثل خنده، هیئتی در عقل عملی حاصل شده که اون هیئت منشأ این فعل شده، یعنی منشأ خنده شده، یا هیئتی در عقل عملی حاصل شده که اون هیئت منشأ انفعال یعنی خجالت شده. اما این خنده و خجالت ناشی از عقل، از اون هیئت مرتسمه در عقل عملی شده، چون عقل عملی مرتبط با این قوه شوقیه شده که قوه شوقیه هم شهوت داره، یعنی از چیزهای خوشش میاد، هم غضب داره و ناراحتی براش پیش میاد. چون این دو قوه برای قوه نزوعیه هست و این قوه نزوعیه هم با این قوه عملی یعنی عقل عملی ارتباط برقرار کرده، در عقل عملی هیئتی پیش میاد که منشأ فعلی مثل خنده میشه یا مثل گریه میشه، که خنده با قوه شهوت سازگاره، گریه با قوه غضب سازگاره، یا منشأ خجالت میشه، منشأ حیا میشه، یا آدم خجالت میکشه بعد از فعلی که انجام شده، یا حیا میکنه از این که فعلی به انجام بده. در هر صورت برای انسان بر اثر این هیئت انفعالی یا فعلی حاصل میشه، سریعا هم حاصل میشه. فاعتبارها به حسب القیاس الی القوة الحیوانیة النزوعية، اعتبار این عقل عملی به اعتبار این قوه عامله به حسب اینکه بسنجیمش و مرتبط ببینیمش با قوه حیوانی نزوعیه، اعتبارش هو القبیل الذی، قبیل معانی مختلف داره، معانی مختلف داره در لغت، اما دو معناش اینجا مناسبه. یکی این که قبیل به معنای گروهی از افعال باشه، یکی این که قبیل به معنای جهت و جنبه باشه. این معنای دوم در اینجا به نظر من مناسب تر میرسه، یعنی جنبه ایست که البته دسته از فعل ها معنا شده، اما جنبه بهتره. حالا من جنبه معنا میکنم، به نظرم اینطور میاد، شایدم کسی بتونه اون دسته از افعال رو بهتر بدونه. اعتبارش به لحاظ نسبت و ارتباطی که با قوه حیوانی نزوعی داره این است که این عقل جنبه ای داره که تحت و سو، از اون جنبه، از اون قبیل، از اون جنبه، تحت و صفی ها در این قوه عامله حیاتی در قوه عامله پیدا میشه که اون حیات اختصاص به انسان داره، در حیوانات دیگه پیدا نمیشه. لذا فعلی هم که بعدن فعلی یا انفعالی هم که بعدن بر اثر این حیات صادر میشه، مثل خجالت یا مثل خنده، اونم اختصاص به انسان داره. یتهیأ بها، یتهیأ اون انسان بها، به خاطر این حیاتی که در عقل عملیش حاصل شده، آماده می شود برای اینکه سریعا از او فعلی صادر بشه یا سریعا بر او انفعالی پیش بیاد. انفعال مثل خجالت و حیا که ناشی میشه از اون حیاتی که در عقل عملی حاصل شده، فعل مثل زهک و بکا که حاصل میشه از اون حیاتی که در عقل عملی حاصل شده. پس عقل عملی بر اثر و ما اشبه ذلك، عقل عملی بر اثر ارتباطی که با این قوه حیوانی نزوعیه یعنی با قوه شهوت و غضب پیدا میکنه، مشتمل بر حیاتی میشه بر اثر پیش آمدهایی که اون حیات منشأ انفعالات یا افعال سریعی میشن. این اولین اعتبار، توضیح اولین اعتبار عقل. توضیح دومین اعتبار عقل اینه که عقل اگر ارتباط برقرار کرد با قوه متوهمه و قوه متخیله، در این حال ارتباط افعال جزئی رو و صنایع رو که مربوط به کارهای انسانی و صناعتهای انسانی است انجام میده. پس عقل عملی با کمک قوه متخیله که صور رو بهش میدن و قوه متوهمه که معانی رو بهش میدن، مشغول انجام اعمال جزئی انسانی و صناعات جزئی میشه، ابتکارات و اینها و همچنین افعالی که در روزمره حاصل میشه با کمک همین قوه متخیله و متوهمه به وسیله عقل عملی حاصل میشه. و اعتبارها الذي به حسب قیاس الى القوه الحیوانیه المتخیله و المتوهمه هو القبیل الذي تنهاز الیه. اعتبار این قوه عامله که این قوه برای که این اعتبار برای این قوه هست به حسب سنجش و ارتباطی که این قوه عامله با قوه حیوانیه متخیله و متوهمه پیدا میکنه، این اعتبار عبارت است از جنبه‌ای که تنهاز و یعنی تمیل و میل میکند اون قوه عامله الیه به اون جنبه، اذا اشتغلت باستنباط تدابیر فی الامور الکائنات الفاسده و استنباط صناعات الانسانیه، وقتی این قوه عامله مشغول استنباط بررسی امور کائنه فاسده میشه، یعنی افعال جزئیه، کارهایی که در عالم طبیعته، و وقتی مشغول استنباط صناعات انسانی میشه، در اون وقت تنهاز و الیه به این جنبش، یعنی به همین جنبهی که مرتبط با قوه متوهم و متخیلش هست رو میاره، یعنی وقتی میخواد مشغول این کارها بشه میره سمت این جنبهی که مرتبط با قوه متخیله و قوه متوهم است، تا با کمک اونها این تدابیر رو و این صناعات رو انجام بده. میرسیم بخونیم. اعتبار سومی که برای این عقل عملی هست، برای این قوه عامله هست، اینه که خودش رو ملاحظه بکنیم. اگر خودش رو ملاحظه کردیم بدون این که مرتبط بدونیمش با قوه نزوعیه و قوه متخیله و متوهمه، در این حالت این عقل عملی قضایایی صادر میکنه، اما نه تنهایی بلکه با کمک عقل نظری. بین او و عقل نظری قضایایی متولد میشه که آراء مشهوره به حساب میان، یعنی آراء پذیرفته در بین مشهور مردم، مثل الکذب و قبیحون، از صدق و حسنون، از ظلم و قبیحون و هاکذا. این آراء مشهوره آرائی است که عقل عملی به نفسها، یعنی بدون اینکه با اون جنبه نفسی خودش، یعنی در حالی که ارتباط به اون قوای حیوانی نداره، با اون جنبه نفسی خودش با مدد گرفتن از عقل نظری صادر میکنه. این قضایا قضایایی هستن متولد شده از همین جنبه عقل عملی، منتها این جنبه خودش به تنهایی کار نمیکنه، این جنبه با مدد عقل نظری کار میکنه. و اعتبارها الذی به حسب القیاس الی نفسها، اعتبار این قوه عامله که این اعتبار برای این قوه عامله هست، در وقتی که خود این قوه عامله رو ملاحظه کنیم، یعنی مرتبطاً به حیوانی نزوعیه یا متخیل و متوهمه به حسابش نیاریم، هو القبیل الذی، جنبه ایست که متولد می شود در اون جنبه بین عقل عملی و عقل نظری، متولد می شود الآراء التی تتعلق بالاعمال، آرایی که متعلق به اعمال، قضایایی که به اعمال ماها جهت میدن و میگن باید به این صورت این اعمال صادر بشه و به این صورت صادر نشه، اون قضایا و اون آرا از این جنبه عقل عملی متولد میشه با مدد عقل نظری، آرایی که ارتباط به اعمال داره و آرایی که تستفیض و زائعتن مشهورتن، استفاضه یعنی رائد شدن، زائعم یعنی شهرت پیدا کردن، مشهورم همین، پس تستفیض و زائعتن مشهورتن هر سه یکی میشه، یعنی به صورت مشهور در میاد، به صورت یک قضیه رائج در میاد، مثل ان الکذب قبیحون، از ظلم قبیحون. این حرفا رو میگیم لا علی سبیل تبرهن، این حرفا فقط به صورت شهرت ثابت شده، ما برهانی برش اقامه نمی کنیم، اگر برهان برش اقامه کردیم این میشه قضایای مستفاد از عقل نظری، تنها عقل نظری این قضایا رو داده، در صورتی که برهان برش نیاریم میگیم عقل عملی داده به کمک عقل نظری، پس لا علی سبیل تبرهن، برهان درش اقامه نشه، فقط همینطوری به صورت یک امر مشهوری تلقی بشه. و ما اشبه ذالک، ما اشبه این کذب قبیحون، ظلم قبیحون را، من المقدمات المحدودت الانفصال، لیل انفصال درست نیست، المحدودت الانفصال نسخه که در زیر نوشته اون الانفصالش درسته. و ما اشبه ذلك من المقدماتی که معلومت الانفصال عن الاولیات العقلیت المحض است، مقدماتی که میدونیم که جدا هستن از اولیات عقلی محض، معلوم شده انفصالشون از اولیات عقلی محض در کتب منطق، در کتب منطق معلوم شده، فی کتب منطق متعلق به محدوده، یعنی در کتب منطق بیان کردیم که اینها با اولیات فرق دارن. در صفحه 221 از جلد اول اشارات این مطلب بیان شده، شرح اشارات، گفتن که اولیات مثل الکل اعظم من الجزء، این رو طوریست که عقل وقتی ملاحظه کنه موضوع و مهمون رو بدون معطلی حکم میکنه، ولی در این قضایای مشهوره اینطور نیستش که عقل با دیدن موضوع و مهمول حکم کنه، بلکه احتیاج به یه چیزهای خارجی هست، یه قراردادهای خارجی، قراردادهای اجتماعی، یه چیزایی که در جامعه باشه این قضایا صادر میشه. لذا مثلا الکذب قبیحون قابل تغییر هست، اگر کذب مصلحت آمیز باشه دیگه قبیحون برش صدق نمی کنه، اما اولیات عقلی قابل تغییر نیست. در هیچ فرضی شما نمیتونید الجزء و الکل و اعظم من الجزء رو عوض کنید، اما الکذب و قبیحون رو میتونید در فرضی که کذب مصلحت باشه عوض کنید. علتش اینه که در این قضایای مشهوره اگرچه عقل دخالت داره، ولی چیزهای دیگه هم دخالت دارن که همون قراردادهای جامعه و اینها باشه، مصلحت‌هایی که خود اجتماع می‌بینه، اما در اولیات عقلی این حرفا نیست. پس فرق بین قضایای مشهوره و قضایای اولیه عقلیه، قضایای مشهوره با قراردادهایی که در خارج هست صادر میشه، اما قضایای اولیه با قطع نظر از همه چی فقط به ملاحظه موضوع محمول صادر میشه. و ما اشبه ذلك من المقدماتی که معلوم شده انفصال و جدایی اون مقدمات و فرق اون مقدمات با اولیات عقلیه محض، معلوم شده فرقشون در کتب منطق. و این کانت، این قضایای مشهوره اگر برهان برشون اقامه بشه میشن قضایای عقلیه. اینم تو همون منطق اشارات گفته شده که اگر قضایای مشهوره رو شما دلیل برش اقامه کردی میشه قضیه عقلی. اون وقت تا وقتی قضیه مشهوره است در خطابه ازش استفاده میکنیم، نمیتونیم در برهان ازش استفاده کنیم. وقتی دلیل برش اقامه کردیم شد قضیه عقلی، میتونیم در برهان هم ازش استفاده کنیم. و این کانت، اون قضیه مشهوره، اذا برهن علیها، که وقتی برهان برش اقامه میشه، صارت من العقلیه ایزن، جز عقلیات میشه و میشه مبدأ برهان. الان ما عرفت فی کتب المنطق، چنانچه در کتب المنطق معلوم شد که اشاره مختصری داشتیم. والحمدلله.